سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. اعتراضات مردم در برابر دو شرکت استخراج طلا در ولسوالی چای آب ولایت تخار به خشونت گرایید و گفته می شود که حداقل 5 تن کشته شدند. شماری از باشندگان محل در صحبت با رادیو آزادی از کشته شدن حداقل 5 تن و زخمی شدن 16 تن دیگر خبر دادند. همچنین در شبکه‌های اجتماعی در ویدیوهای منتشر شده منتسب به این اعتراضات چندین وسیله نقلیه در حال سوختن دیده می شود. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این تظاهرات چیز نگفته. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان در یک اعلامیه ادعا کرده که طالبان به جسد یکی از کماندانان این گروه اهانت کردند. این جبهه همچون اقدامات طالبان را خلاف انسانیت و شریعت اسلامی خوانده، آن را به شدت محکوم کرده و جزئیات بیشتر در مورد این رویداد ارائه نکرده است. اما برخی رسانه‌ها از قول جبهه مقاومت گزارش دادند که نیروهای طالبان جسد یکی از کماندانهای این گروه به نام ظفر را در بغلان از قبر بیرون کشیده سپس بر آن تیراندازی کردند. ظفر و چند تن از همراهانش چند روز پیش با طالبان درگیر شده سپس در یک منطقه کوهستانی گیر مانده بودند. بر اساس گزارش‌ها این عضو جبهه مقاومت از کوه لغزیده و جان باختند. جبهه مقاومت حدود 10 روز پیش ادعا کرده بود که 3 تن از نیروهای طالبان را در ولسوالی نهرین بغلان کشتند، اما نگفته که آیا به نیروهای این جبهه نیز تلفات وارد شده یا خیر. طالبان تا هنوز در مورد ادعای اهانت به جسد یکی از اعضای جبهه مقاومت واکنش نشان ندادند و رادیو آزادی نیز نمیتواند این رویداد را به طور مستقل تایید کند. فعالان حقوق بشر ایران میگویند که در 9 روز گذشته حداقل 29 تن در تظاهرات کشته شدند که از این جمله تنها 2 تن آنها از نیروهای امنیتی بودند. هرانا نهاد خبری فعالان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه در گزارش همچنین گفته که حداقل 68 تن از تظاهر کنندگان نیز زخمی شدند و بیش از 1200 معترض در شهرهای مختلف ایران دستگیر شدند. فارس یک رسانه وابسته به نیروهای امنیتی ایران ادعا کرده که حداقل 300 تن از نیروهای امنیتی ایران از جمله پرسنل پلیس و بسیجیان هنگام جلوگیری از تظاهرات زخمی شدند. رادیو آزادی به گونه مستقل قادر به تایید آمار تلفات تظاهرات جاری در ایران نیست. 9 روز پیش در ایران در واکنش به افزایش به سابقه قیمت دلار و قیمتی ها مردم به سرک ها برآمده و تظاهرات را آغاز کردند که هنوز هم ادامه دارد. دلسی رودریگوز معاون رئیس جمهور و وزیر نفت ونزوئلا روز دوشنبه رسما به حیث رئیس جمهور موقت آن کشور سوگند یاد کرد. بر اساس خبرگزاری رایترز، رودریگوز 56 ساله توسط برادرش خورخه رودریگوز که رئیس مجلس ملی ونزوئلا سوگند داده شد. همچنان روز دوشنبه 283 قانونگذاری که در انتخابات ماه می گذشته انتخاب شده بودند نیز سوگند یاد کردند. این در حال است که نیکلاس مادورو رئیس جمهور سرنگون شده ونزوئلا روز دوشنبه در برابر اتهامات مربوط به مواد مخدر خود را بی‌گناه خواند. مادورو 63 ساله از طریق ترجمان در محکمه فدرالی در منهتن گفت که یک مرد شرافتمند و هنوز هم رئیس جمهور کشورش است. همچنان سیلیسیا فلورس همسر مادورو اتهامات وارده را رد کرده خود را بی‌گناه دانست. تاریخ بعدی اجلاس محکمه آنها برای 17 مارچ تعیین شده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. اعتراضات شماری از مردم در ولایت تخار علیه شرکت های قراردادی استخراج طلا به خشونت گراییده.
5 نفر از جوان ها از مردم محل شهید هستند، دیگه تقریبا 16 نفر زخمی هستند و خیلی وضعیت فعلا دست خراب است.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که جهان نباید نقض حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان را نادیده بگیرد.
در حالت بسیار خراب قرار دارند و همه بیانی از این دارند که تمام جهان مردم افغانستان را فراموش کرده است و هیچ کس کنارشان ایستاد نیستد.
شماری از افراد آسیب دیده از زلزله در ولایت کنر می گویند که با سرد شدن هوا زندگی آنها در خیمه ها دشوارتر شده.
هوا خیلی سرد ده و فعلا خیمه که بسیار بود. از اون که دیگه فقط دو کورونا شده به ترمیم تا ضرورت داره. همین ترمیم به خود کورونا خطری دیگه بسا خلق درست خیمه که بسیار.
گزارش هم داریم در مورد این که در ویدیان 9 روز گذشته حداقل 29 تن در تظاهرات ایران کشته شدند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدین، اعتراضات شماری از مردم محل در ولایت تخار علیه شرکت های قراردادی استخراج طلا به خشونت کشیده شده. شماری از باشندگان ولسوالی چایاب این ولایت ادعا می کنند که این استخراج ها در زمین های زراعتی و مناطق رهایشی آنها انجام می شود و در پی این اعتراضات شماری از باشندگان محل کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اعتراضات باشندگان محل در ولایت تخار افغانستان علیه شرکت‌های قراردادی استخراج طلا از حدود 3 روز به این سو به خشونت کشیده شده و حتی ادعاهای درباره تلفات جانی نیز مطرح است. یکی از باشندگان ولسوالی چعاب تخار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود، روز دوشنبه 5 جنوری در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که برخی شرکت‌های استخراج طلا به گونه غیر حرفه‌ای در زمین‌های زراعتی مردم فعالیت می‌کنند و بدون آنکه سهم به باشندگان محل بدهند، به زمین‌ها و محیط زیست آسیب جدی وارد کردند. او مدعی است که در جریان این اعتراضات چند تن از روستاییان و نزدیکانش کشته و زخمی شدند.
مردم به سطو آمدند، مردم بالاخره بلند شدند، صدایشان را بلند کردند. خب امروز دو شرکتی که دیگه این دو شرکت با آتش کشیدند تمام وسایل و تمام تجهیزاتشان و 5 نفر از جوانان از مردم محل شهید هستند، دیگه تقریبا 16 نفر زخمی هستند و خیلی وضعیت فعلا دستها خراب است و دیگه طالبان نیروهای بیشتری وسایل ایزام کردن. خواست ما عدالت است. خواست ما همیست که مثال خب اگر طلا استخراج میشه باید به شکل قانونی درستش استخراج شود. مردم محل مثال پایمال هستند و حق هم به اون مردم نمیدن.
با آنکه برخی باشندگان محل ادعا می کنند که در جریان درگیری ها میان شرکت های قراردادی و مردم محل دست کم 5 تن کشته و 16 تن زخمی شدند، اما رادیو آزادی به دلیل نداشتن خبرنگار در محل نتوانسته است این آمار را به گونه مستقل تایید یا رد کند. یکی دیگر از باشندگان ولسوالی چعاب ولایت تخار و شاهد عینی اعتراض ها که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که این اعتراض ها زمان به خشونت انجامید که به گفته او مردم مانع ادامه کار شرکت قراردادی در زمین های زراعتیشان شدند و روز دوشنبه 5 جنوری برخی وسایل این شرکت را با آتش کشیدند.
میخواستن جلوگیری بکنن از اونمو تخریب مالکشان و یا تخریب اونمو زمین های یک فصله است. للمی ما میگیم شون اکثر زمین های چهاب که هستن شخصی است. در ذلیت مردم بوده از گذاشته یک سند حکیت مردم با زمین ها دارن. این حال مردم به اساس از این که دو جغرافی ها و محیط زندگی میکنن سهم خدا میخوان. از وران موتر نری شرکت ها از این سرک و برمرور میکنند روزانه. سرک از بین بردن به ولسوالی ما 50 دقیقه را بود. حال شده 3 ساعت.
در شبکه های اجتماعی و برخی رسانه های داخلی نیز ویدیوهای متعدد از این اعتراض ها منتشر شده است. رادیو آزادی تلاش کرد نظر حکومت طالبان را در این باره بپرسد، اما تا زمان نشر این گزارش مسئولان قماندانی امنیت تخار، ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت و همچنان عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. پیش از این نیز در شمال افغانستان به ویژه در تخار و بدخشان بر سر معادن طلا منازعه های رخ داده است. در چند سال گذشته در مورد عملکرد حکومت طالبان در بخش استخراج معادن انتقادهای وجود داشته و منتقدان گفتند که طالبان به گونه بی‌رویت دست به استخراج طلا و دیگر سنگهای قیمتی زده و در قراردادها نیز بسیاری از معیارها را نادیده گرفته است. پس از بازگشت طالبان به قدرت و کاهش کمک‌های خارجی به افغانستان، کار استخراج معادن طلا و سنگ‌های قیمتی در شماری از ولایت‌ها به ویژه تخار، بدخشان و برخی مناطق دیگر افزایش یافته است. افغانستان یکی از کشورهایی است که دارای ذخایر گسترده طبیعی، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی است. وزارت معادن در دوره نظام جمهوری پیشین اعلام کرده بود که ارزش این ذخایر طبیعی تا 3 تریلیون دلار می‌رسد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در جریان 9 روز گذشته حداقل 29 تن در تظاهرات در ایران کشته شدند. بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که در این تظاهرات حداقل 68 تن دیگر نیز زخمی شدند. فعالان حقوق بشر ایران میگویند که در جریان 9 روز گذشته حداقل 29 تن در تظاهرات کشته شدند. هرانا، نهاد خبری فعالان حقوق بشر ایران، روز سه‌شنبه در یک گزارش مفصل اطلاعات در مورد تعداد کشته شدگان، زخمی ها و معترضان دستگیر شده در 9 روز گذشته را نشر کرده. بر اساس معلومات منتشر شده توسط این نهاد، حداقل 68 تن از تظاهر کنندگان نیز زخمی شدند. بیشتر این افراد توسط نیروهای امنیتی ایران با مرمیهای رابری هدف قرار گرفته و مجروح شدند. بر اساس هراناخ، نهاد خبری فعالان حقوق بشر ایران، از میان 29 کشته شده تنها 2 تن آنها از نیروهای امنیتی ایران بودند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قول فعالان حقوق بشر ایران گزارش داده که بیش از 1200 معترض در شهرهای مختلف ایران دستگیر شدند. در مقابل، فارس، یک رسانه وابسته به نیروهای امنیتی ایران، ادعا کرده که حداقل 300 تن از نیروهای امنیتی ایران، از جمله پرسنل پلیس و بسیجی ها، هنگام جلوگیری از تظاهرات زخمی شدند. رادیو آزادی به گونه مستقل قادر به تایید آمار تلفات این تظاهرات نیست، اما نگرانی های وجود دارد که تعداد قربانیان خیلی بیشتر از این باشد. زیرا بر اساس معلومات رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دامنه این تظاهرات به حداقل 78 شهر ایران گسترش یافته است. 9 روز پیش در ایران مردم در واکنش به افزایش بی سابقه ارزش دلار و قیمتی ها به سرک ها برآمدند و تظاهرات را آغاز کردند که تا هنوز هم ادامه دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، به ایران هشدار داده که اگر تظاهر کنندگان بیشتر کشته شوند با ضربه شدید روبرو خواهد شد. اما بر اساس گزارش ها، با وصف هشدارهای پی در پی رئیس جمهور ترامپ، نیروهای حکومتی ایران به سرکوب تظاهر کنندگان ادامه دادند. بر اساس گزارش‌های رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نیروهای حکومتی ایران در ایلام حتی تظاهر کنندگان را که زخمی شده و برای تداوی به شفاخانه منتقل شده بودند را نیز دستگیر کردند. شنیدید که تظاهرات مردم در ایران ادامه دارد. این تظاهرات که به دلیل سقوط به سابقه ارزش واحد پول ایران در برابر دلار در تهران آغاز شده، به بسیاری از شهرهای ایران گسترش یافته. همکارم فرشتنگاه در این مورد با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگو کرده. نخست پرسیده که دامنه ای اعتراضات در حال حاضر به کدام شهرهای ایران کشانیده شده.
یک شنبه هشتمین روز است از اعتراضات. به مرور اعتراضات گسترش پیدا کرد. در پایان شب هفتم اعتراضات، یعنی شنبه شب، بسیاری از شهرهایی که حتی از قبل در اعتراضات نبودن پیوستن به این اعتراضات. بسیاری از شهرها هستن، اگر بخوایم بخششون رو نام ببریم، در تهران منطقه مختلفی که درگیر اعتراضات شدن بیشتر شد. اول یک محله بود، بعد شد 5 تا 6 محله تهران درگیر اعتراضات شدن و مردم در جای مختلف حضور پیدا میکنن، شعار میدن، درگیر میشن با نیروهای امنیتی. در خرم‌آباد، کرمانشاه، فیروزآباد، قشقایی، محلات، اصفهان، آبدانان، جوین، ایلام، گشسالان، بجنورد، مشهد، همدان، شیراز، کازرون، یاسوج، اینها عمده شهرهایی است که شاید اعتراضات بودن. خب ولی خب کم و زیاد داره در این شهرها. بعضی شهرها بعضی فقط حضور هست، شعار هست، بعضی شهرها درگیری هست، بعضی شهرها کشته دادن.
کدام شهرها درگیری صورت گرفته و همچنان گزارش ها از کشته شدن معترضا هم است؟ در کل واکنش نهادهای امنیتی و دولتی ایران به اعتراض ها چی بوده؟
نهادهای امنیتی نگاه امنیتی دارن به این اعتراض ها. حتی مسئولان بلندپای جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دارن سعی میکنن میان اعتراضات اولی که شروع شده، اعتراضات بازار، با اعتراضاتی که سیاسی از تفاوت قائل بشن و بگن اون اعتراض بود، این اختشاشاته. یعنی دارن معترضان رو اختشاشگر معرفی میکنن، برای همین دست نهادهای امنیتی رو برای سرکوب باز میکنن. برخورد این راه امنیتی هم شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک تا اینجای کار متفاوته است. در شهرهای کوچک بعضی میگن دلیلش نبود ابزارهایی برای سرکوب، های دیگه باعث میشه که از تیر استفاده کنن یا حمله معترضان به داخل نهادهای امنیتی. بیشتر درگیری ها در منطقه جنوبی بوده و منطقه غربی که در اونها درگیری ها شدید بوده، که نیروهای امنیتی در مثلا در شامگاه شنبه در منطقه به اسم ملکشهر در استان ایلام تیر جنگی شلیک کردن، ده ها نفر زخمی شدن. آمار کشته شدگان متفاوت بوده. تا اینجای کار که داریم صحبت میکنیم، صحبت از 12 تا 18 نفر کشته است. 12 نفر رادیو فردا رو تونسته مستند کنه، راستی آزمایی کنه کشته ها رو. بعضی رسانه ها و بعضی منابع مطلع از تعداد کشته های بیشتر صحبت میکنه. تعداد زخمی ها هم از تعداد بازداشتی ها که صدها نفر تا الان بازداشت شدن.
اگر بر من بگوین که شبکه‌های اجتماعی چی نقش در بازتاب و گسترش از اعتراضات داشته به نظر شما؟
خب ثبت تصاویر توسط شهروندان و انتشار در شبکه‌های اجتماعی باعث میشه که دیگر شهروندان منطقه دیگه‌ای که در اون منطقه اعتراضی نیست هم سعی کنن بپیوندن و این باعث گسترش اعتراضات میشه. به همین دلیل هست که بعضی از رسانه‌های حکومتی یک شنبه اعلام کردن که افرادی رو بازداشت کردن که اونها رو تحریک کننده اختشاشات در فضای مجازی معرفی کردن. یعنی حتی حکومت به این فکر کرده برای جلوگیری از گسترش اعتراضات روبروی فعالان فضای مجازی بایسته، اونها رو دستگیر کنه، به خصوص اونها که اخبار و تصاویر اعتراضها رو منتشر میکنن. فضای مجازی طی سالهای گذشته که ایران در چندین نوبت شاید اعتراضات بوده نقش بسیار مؤثری ایفا کرده، هم در گسترش اعتراضات هم در انتقال اخبار و تصاویر اعتراضات به رسانه‌های خارج از کشور.
درخواست معترضات چیست و حکومت تا هنوز
در
این مورد آیا چیز گفته؟
اعتراضات الان با خواستهای اقتصادی شروع شد. وضعیت اقتصادی در ایران به شدت بحرانی هست. ارزش پول ملی به شکل بی سابقه ای داره سقوط میکنه و این کار رو برای بازار داره سخت میکنه. اما دیگر کسانی که در راحت میپیوندن اقشار مردم، خب بازاری نیستن خیلی، اینها تحت تاثیر فشارهای معیشتی هستن. این علاوه میشه بر انباشت خواسته های گذشته. مثلا در تظاهرات زن زندگی آزادی خواسته های مطرح شده، در تظاهرات 2 سال قبلش خواسته های مطرح شده. اینها که داره انباشت میشه در نهایت در شعارها خودشو نشون میده. یعنی قبلا شعارها مطالباتی بوده، الان داره میره به سمت شعارهایی برای درخواست سرنگونی نظام جمهوری اسلامی. شعار مرگ بر خامنه ای همه جا داره سر داده میشه. اینکه این آخرین نبرد خامنه ای پهلوی برمیگرده، بعضیا طرفداران شاهزاده رضا پهلوی هستن که شعار میدن و شعارهای دیگه ای که میگن امسال سال خون خامنه ای سرنگونه، اینها شعار هست که مطرح میشه. بسیار از معترضان علاوه بر خواسته های معیشتی دارن خواسته های برای سرنگونی نظام رو مطرح میکنن و این نشون دهنده این هست که خواسته های مختلف در طی سالها انباشته شده و اون رو به شکل خواسته سرنگونی نظام خودش مطرح میکنه.
مصاحبه با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را شنیدید.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده‌های عزیز، شما صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که جهان نباید نقض حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان را نادیده بگیرد. همینه محمد روز گذشته در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشته که میلیون ها زن و دختر در افغانستان با محدودیت های شدید حقوق اساسیشان مواجه هستند. بانک حکومت طالبان بارها گفته که حقوق زنان افغان را مطابق با شریعت اسلامی تأمین کرده، اما نه تنها درهای آموزش برای دختران بالاتر از سنف ششم تا پوهنتون‌ها مسدود شده، بلکه محدودیت‌های زیاد دیگر حسوی حکومت طالبان بر کار و زندگی زنان وضع شده است. شماری از زنان در افغانستان هم میگویند که این کشور برای آنها به یک زندان تبدیل شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه واکنش ها به نقض حقوق بشری زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد وضعیت زنان در این کشور را به شدت نگران کننده خوانده است. او روز یک شنبه 4 جنوری در بیانیه در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشته که جهان نباید نقض حقوق بشری میلیون ها زن و دختر را در افغانستان نادیده بگیرد. میلیون ها زن و دختر در افغانستان از حقوق اساسی خود از جمله آموزش، کار، امنیت و آزادی رفت و آمد محروم شده و با محدودیت های شدیدی روبرو هستند. جهان نباید در برابر این نقض ها چشم خود را ببندد. در همین حال شماری از زنان افغان میگن طالبان نه تنها به نقض حقوق زنان ادامه میدهند، بلکه آینده افغانستان را نیز به گروگان گرفتند و در حال حاضر این کشور به زندان برای آنان تبدیل شده است. یکی از آنان باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت:
طالبان از افغانستان دیگه چه حقوقی در پولند کردید؟
طالبان نه تنها حقوق زنان افغانستان را پایمال کردند، بلکه آینده تمام افغانستان را به گروگان گرفتند. آنها تمام عرصه‌های زندگی عمومی از جمله آموزش و کار زنان را محدود کردند، در حالی که مردم افغانستان با فقر، بیکاری و تنگدستی روبرو هستند. همه روز نقض حقوق بشر ادامه دارد.
بشری حقوق در پولند کیگی؟
یک فعال مدنی از ولایت ننګرهار که او هم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که طالبان تا زمان به این اقدامات ادامه خواهند داد که جامعه جهانی با آنان برخورد جدی نکند.
در حالت بسیار خرابی هستند و در حالت بسیار خراب قرار دارند و همه بیانی از این دارند که تمام جهان مردم افغانستان را فراموش کرده است و هیچ کس کنارشان استاد نیستند. بستن دروازه های مکاتب و پنتون ها و همچنان بالای دخترها و حتی سهم ندادن آنها در جامعه ای یک مشکل بزرگ است، ولی متاسفانه که جهانیان چشمهای خود را پوشیده هستند و نمیخواهد که ببیند.
این زنان از جامعه جهانی میخواهند که برای پایان دادن به نقض حقوق بشر اقدامات عملی علیه حکومت طالبان در افغانستان را انجام بدهد تا آنان به نقض حقوق بشر نقطه پایان بگذارند. مسئله حقوق زنان در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته یکی از موضوعات بسیار داغ بوده است. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت محدودیت های گسترده ای را در بخش آموزش و کار زنان اعمال کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 10 دسامبر سال گذشته وضعیت حقوق بشر و بحران انسانی در افغانستان را با شدت نگران کننده خوانده و خواستار تغییر سیاست های طالبان شد. در نشست ویژه جورج گانگیون سرپرست نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفت که زنان و دختران در افغانستان همچنان از آموزش و بسیاری از عرصه های زندگی عمومی محروم هستند و با وجود آنکه وضعیت امنیتی افغانستان ظاهرا آرام به نظر می رسد، مردم با فقر شدید دست و پنجه نرم می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداد، اما پیش از این بارها مدعی شده که حقوق زنان مطابق شریعت اسلامی تامین شده است، ادعایی که پیش از این از سوی نهادهای متعدد حقوق بشری از جمله سازمان همکاری اسلامی و بسیاری از علمای دینی با چالش کشیده شده است. این نهادها ممنوعیت آموزش و کار دختران را تفسیر شخصی طالبان از متون و احکام اسلامی می‌دانند و تاکید می‌کنند که فراگیری علوم دینی و دنیوی هم بر مردان و هم بر زنان فرض است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از افراد آسیب دیده از زلزله در ولایت کنر میگویند که با سرد شدن هوا زندگی در خیمه ها دشوارتر شده. این خانواده ها میگویند که کودکان و بزرگسالان آنها بیمار شدند. بیشتر در این گزارش.
شماره از زلزله زده ها در ولایت کنر میگویند با سرد شدن هوا و فرارسیدن فصل زمستان وضعیت زندگیشان در زیر خیمه ها دشوارتر شده است. آنان که خانه هایشان در زلزله مرگبار 31 اگست تخریب شده میگویند هنوز هم در خیمه های بسر میبرند که در برابر سرما و بارندگی محافظت لازم را ندارند. عبدالباسط یک باشنده منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر به رادیو آزادی گفت:
کنر که خواه سړه ده فعلاً خیمه کې
در کنر هوا بسیار سرد است و در حال حاضر ما در خیمه ها بسر می بریم. در قریه ما دو خانه که به ترمیم ضرورت داشت که ترمیم شد، اما دیگر همه در خیمه ها هستند. وقتی در خیمه باشیم آتش هم کرده نمی توانیم و هوا هم سرد است. کودکان تبن بیشتر بیمار می شوند و همه به سینه بغل، زکام و سرفه مبتلا شدند. گفته می توانیم که تعداد کودکان صحتمند اینجا بسیار اندک است.
در همین حال حسن جان باشنده قریه ورک ولسوالی دیوگل ولایت کنر که 7 عضو خانواده اش را در نتیجه زلزله 31 اگست از دست داده میگوید با سرد شدن هوا نیاز به کمک های فوری بیشتر احساس می شود و خانواده های آسیب دیده توان داشتن سرپناه مناسب، لباس زمستانی، دارو و دسترسی به درمان را ندارند.
خیمه که اوبرا نوزی، کرونا اوراندی او کرونا زمان جور ندی.
در خیمه ها آب داخل می شود. خانه ما ویران شده، بلباس های گرم، آبادی خانه ها و پول نقد بسیار زیاد نیاز داریم. زیرا کودکان همه به بیماری های سینه بغل و بزرگان به زکام مبتلا شدند. هوا سرد است و از مجبوری در این خیمه ها بسر می بریم.
سرده، در مجبوری دلاصب خیمه که پراتی.
از سوی دیگر نصیر احمد یک رضاکار محلی در ولسوالی نورگل ولایت کنر نیز وضعیت زلزله زدگان را نگران کننده توصیف می کند. او به رادیو آزادی گفت که با فرارسیدن زمستان مشکلات مردم افزایش یافته است.
د زلزله زپل وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې
وضعیت زلزله زدگان بیشتر از قبل دشوار شده، زیرا زمستان شده و هوا سرد است، اما آنان همچنان در خیمه ها به سر میبرند. با آنکه برخی کمک ها مثل توزیع کمپل و دوشک برایشان صورت گرفته، اما طوری که لازم است ضرورت ها به طور مناسب پوره نشده است. بیماری های موسمی به میان آمده، زکام همراه با تب بسیار زیاد شده است. کودکان و زنان همه بیمارند.
این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که درجه حرارت در شب در ولایت کنر به زیر صفر درجه رسیده است و خانواده هایی که در زلزله اخیر خانه های خود را از دست دادند در سرما میخوابند. یونیسف روز یکشنبه 4 جنوری با نشر این پیام در شبکه اکس افزوده که تعداد از بسته های لباس های زمستانی و کمپل را اخیرا به خانواده های آسیب دیده توزیع کرده تا کودکان از سرمای شدید محفوظ بمانند. در نتیجه زلزله به تاریخ 31 اگست 2025 در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر نزدیک به 2000 نفر کشته، حدود 4000 تن زخمی و بیش از 8000 خانه تخریب شد و هزاران خانواده بی سرپناه شدند. پیش از آغاز فصل زمستان، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که حدود 94% خانواده های آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان در فضای باز یا سرپناه موقت به سر میبرند و با فرارسیدن زمستان نیاز فوری به سرپناه و حمایت زمستانی به ویژه در مناطق بلند ارتفاع وجود دارد.
پیام ها و نظریات شما
در مورد آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونند بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسند، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونند که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشند و تحمل شنیدنشون داشته باشند. به خاطر همین هم هست که خیلی از دوستا با همین از هم تو خانواده خودشان وقتی که برای نظریات اونا احترام گذاشته نشده، اونا همونجور دیگه وقتی که جوان شدن دیگه به نظریات بقیه مردم هم که اونجا هستن دیگه یا که اصلا احترام نمیذارن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادیم به خاطر همین که وقتی آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین، مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما، به برنامه ما خوش آمدین. در برنامه حاضر یکی از جوانان را با خود داریم که در افغانستان زندگی می کرد و از دو چشم نابیناست و فعلا بیرون از افغانستان زندگی می کنه و در این جریانی که زندگی کرده مشکلات و سختی های زیاد را دیده و در کنار از اینکه با سختی ها مبارزه کرده به موفقیت های هم دست یافته و در این نزدیکی ها یک کتاب هم چاپ کرده که در مورد کتابش هم صحبت خواد کردیم. ایلیاس امید مهمان ما هستند. ایلیاس جان به برنامه خوش آمدی، بیا که بیشتر از خودت بشنویم که در افغانستان در کجا به دنیا آمدی و تا صنف چند در افغانستان درس خواندی و متبقی تحصیلاتت در کجا تکمیل کردی؟
بسیار تشکر، زنده باشین، ممنون از اینکه وقت گذاشتین آقای فیضی که با ما یک مصاحبه انجام بتین و در مورد کتابم، در مورد فعالیت‌های ما آگاهی پیدا کنین. ممنون، تشکر. ما در شهر مزار شریف تولد شدیم و مدت را در شهر کابل زندگی کردیم و بعد رفتیم به کشور همسایه پاکستان، مکتب را در اونجا تمام کردیم. در سال 1992 وقتی که جنگای داخلی افغانستان شد و ما در او جنگا دو چشم خود را دست دادم، رفتیم به پاکستان که او وقت من یک پسر یا یک نوجوان 7 سالی بودم و بعد از او اونجا با مشکلاتی که دست پنجه نرم میکردم، چی مشکلات اجتماعی بود، چی به عنوان یک مهاجر و در این زمان به عنوان یک فرد دارای معلولیت، هم از این چالش های بود که بسیار نمیگذاشت که ما بتانیم درس بخوانیم یا بتانیم امو لیاقت خود را نشان بدیم یا امو آرزویی که نسبت به یک آینده بهتر داشتیم او را به نمایش بگذاریم. بین اون اکفر دارای معلولیت، عدم آگاهی، عدم باز بودن اجتماع نسبت به افراد دارای معلولیت، ای که فرد دارای معلولیت درس خواندن نمیتونه یا نابینا از امی رقم وقتی که به مکاتب درخواستی میکردم مشکلات را میدیدم و برام میگفتن که من یک نابینا هستم و این مشکل است، ناممکن است که من بتانم درس بخوانم. از این نوع مشکلات زیاد سر رای ما وجود داشت و بالاخره بعد از مشکلات زیاد، مشقات زیاد، اما تانستم که لستر در یک از مکاتب خصوصی که برای پناهنده ها یا برای مهاجرین در پشاور بود تمام کنم و در این زمان من کورس های انگلیسی را هم اونجا می خواندم و همین رقم مشکلاتی که در مکتب برام پیدا می شد جدا که در قسمت آموختن زبان انگلیسی هم من داشتم. اما روزی رسید که من تانستم مکتب خلاص کنم و کورس انگلیسی رو تمام کنم و یک انسان باشم که مردم مرا دوست داشته باشن و در جریان مشکلات، اما قدر که مشکلات بود، چالشان بود، در این زمان آدم های اشخاص بسیار خوب هم مواجه شده با او که من تانستم که امروی زونا کار کنم و اونا مرا کمک کنن تا من درس بخوانم، که من میتونم که از این در اینجا از اونا هم بسیار زیاد تشکری کنم و بسیار زیاد ممنون باشم از معلمایم که من نام هر کدامشان را با وضاحتی که وجود داشته ما در کتاب خود ذکر کردیم، چرا که خواستیم که حق همگی ادا شود. بس ما تانستیم که مکتب را دوجه تمام کنیم و بریم به داخل افغانستان که او سال 2003 بود. در سال 2003 وقتی که ما داخل افغانستان رفتیم حکومت تازه بود و من بسیار علاقه داشتم که باید دانشگاه را شروع کنم و وقتی که به وزارت معارف رفتیم امو دیپلم خود از های اسکول یا از لیسه که بعد از آورده بودم از پشاور اونجا رفتم و متاسفانه وزارت معارف لیره قبول نکرد و گفت که تو یک نابینا هستی دیگه، به این ترتیب ایش امکان نداره که یک نابینا و مکتب خوانده بتانه و در این زمان هر سال اول نمره می خود باشه یا شما مکتب خود باشه.
شما در پاکستان در مکتب نابینایا درس خوانده بودین یا در مکاتب عادی که دیگرا درس می خوانند؟
نه خیر، مکاتب عادی فیضی صاحب اصلا مکاتب نابینایی وجود نداشت در پشاور و اگر بودم اونا برای کسایی بود که پاکستانی بودن و نشتلتی پاکستان داشتن دیگه. به اون ترتیب ما در مکاتب عادی و که برای افراد بینا خصوصی که هر کس میتونست یک مکتب تاسیس بکنن و تا کسایی که تواناییش داشتن در پشاور وجود داشت و ما در کس مکاتب درس خواندم.
در کابل باز اسنادت که تایید نشد باز دوباره مکتب شروع کردی یا ای که در کدام جای دیگه رفتی درس خواندی؟
کابل کامده وقتی اسناد تایید نشد فیصله بعد از یک دو سه ماه کاغذ پرانی و امو رفت آمد و اینا اما به این فیصله شد که باید دو سال خود را در کابل درس بخوانم در یک از مکاتب و ما چون لسه بیبیا را بسیار علاقه داشتم در لسه بیبیا از سنف 11 را و سنف 12 را به شکل امتحان سامی اگر یادشه نمنده ها باشه به شکل امتحان سامی ما سپری کردم تا ای که ما امو دانش خود را برداشت خود را دانستم که درست به نمایش بگذارم و باور مردم بیایه یا باور مقامات وزارت معارف بیایه که بله من درس خوانده میتانم و میتانم که از امتحان ها و اینا به خوبی و موفق بیرون بیایم. وقت که مکتب را تمام کردم یک دیپلم گرفتم در رشته حقوق بشر و تعلیم تربیت حقوق بشر یا تعلیمات حقوق بشر و تحقیقی و ژورنالیسم تحقیقی که او یک کورس کوتاه مدت بود در کابل و بعد از او باسمه با نهادهای مختلف در کابل کار کردم که از نهادهایی که کار کردم یکیش کاتولیک ریلیف سرویسز بود که میشه بعضش نمنده اگر در اونجا کار کرده بوده باشن سی آر اس میگفتن و یک نهاد دیگه که به نام هندیکپ اینترنشنال بود که یک نهادی است که از طرف مردم فرانسه و به خاطر تقوی زندگی افراد داره معلولیت است که اونجا من کار کردم و در سال 2005 که بر من یک نقطه عطف در زندگی میتونه باشه من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان آموزگار حقوق بشر من اونجا ایفای وظیفه میکردم و استخدام شدم که من در اونجا دو نیم سال در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم. من تانستم که اونجا ورکشاپ های را دایر کنم، سیمینار های را چی در داخل خود شهر کابل و چی در ولایات در مورد حقوق بشر، در مورد به عنوان قربانی، البته به عنوان قربانی جنگ برای مردم و برای کسایی که در نهادهای مختلف کار میکردن، چی پلیس بودن چی معلم بودن، چرا ورکشاپ‌های ما هر کدامش یک هدف خاص داشت و یک قسمت از جامعه را بایندگی میکرد و در این زمان بر از اونا ورکشاپ دار میشد و من میتونم که در اون وقت بگویم که در سال 2003 و 2005 و 2004 که من با نهادهای مختلف کار کردم و با کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم این هیچ نابینایی در افغانستان نبود که با نهادها کار کنند. در اون واقع یک بنیاد را موج گذاشتم و یک برداشت خوب را نسبت بر خود بر همکارایم دادم که این نابینا هم میتونه کار کنم. یعنی کار کردن من نه تنها که یک کمک خود بر خودم بود و برای ام نوایم بود و برای کسایی بود که باورمند نبودن یا برای کسایی بود که برداشت متفاوت داشتن.
یعنی به یک نوع خودت ثابت ساختی که آنچه را که دیگران میگن یک نابینا نمیتونه، ولی خودت ثابت ساختی که میتونه، مثل کسای دیگه در جامعه حضور داشته باشه و در بخش‌های مختلف کار و فعالیت و تحصیل بکنه.
بله، برای کسایی که بعد از مباز آمدن در افغانستان و از کشورهای مختلف آمدن یا اینا کار کردن، در واقع اما بنیاد این کار ما میتونم به صراحت لجایی رو صحبت بکنم که ما ماندیم و به خاطر از این که یک آگاهی بر مردم پیدا شود.
فعلا کجا هستی و در مصروف چی کار هستی؟ هر جایی که هستی در این مورد اگر کم صحبت بکنی.
چرا نه، بعد از همه مشکلات و کار کردن که ما در افغانستان مصروف بودیم، یک بورسیه گرفتم و آمدم به کشور کانادا و او بورسیه یک بورسیه است که برای کسایی داده میشه که زیادتر از یک چیزی یا یک از آلتی که ممکن نباشه او را برای خود ممکن ساخته باشند، یعنی بسیار مشقات را تجربه کرده باشند، زحمت زیاد کشیده باشند تا برای یک جای رسیده باشند. و وقتی که ما با این دانشگاه در ونکوور بی سی، یعنی در ونکوور کانادا که یک شهر از بنام ونکوور، ما وقتی که با این دانشگاه ها چندین دانشگاه تماس گرفتم و این یکی تماس گرفتم، اینا بسیار زیاد علاقه نشان دادن و گفتن که بله، خودت به این اسکالرشپ یا به این بورسیه خودت میتونی که درخواستی بدی، زندگی من را که مطالعه کردن، سوالایی که از پیش ما کردن، یعنی یک پروسه نبود که آسان بوده باشه، یک و نیم سال وقت گرفت. و این بورسیه چون ای بسیار رقابتی است به چند دلیل. یک دلیلش امی است که موضوع سیاسی یا سیاست یا از طرف حکومات یا حکومت ها اصلا کسی انتخاب نمیشه. یعنی هر کسی میتونه که در هر گوجایی که باشه و در سنی که باشه به درخواستی کنه و اگر موفق شوه به کانادا بیایه. و وقتی که در کانادا میایه، او شخص میتونه که درس بخونه، یعنی یک لسانس بگیره بدون ازی که فندنگ یا امو پول سرش قطع شوه. و در این زمان نه تنها که فیس از این محصل پرداخت میشه و در این زمان امو مصارف زندگی روزانه از اون مسیر هم پرداخت میشه. اینی نقاطی است که این بورسیه را بسیار زیاد رقابتی میسازه. اگر دوستای ما شنونده ها میتونن ببینن اینه در آنلاین به نام ایشا میگفتنش، یعنی International Student Humanitarian Award، ای یک ایچی است اما آل نامش تغییر کرده، چیز دیگه است که دوستای ما اگر میخواین کنجکاو شوند میتونند که به ای گوگل بزنن و آنلاین ادبنی معلومات میایه برشون.
بسیار خوب.
وقتی که من ای برز
میخواستم که بیایم در مورد کتاب تلیاز جان، در این روزا خبر شدم که کدام کتابی هم چاپ کردین و بیای که یک دو دقیقه در مورد کتابت هم صحبت بکنیم که می کتابت راجع به چی هست و در مورد چی هست، چرا این کتاب چاپ کردی و چطور به فکر چاپ این کتاب شدی؟
فیضی عزیز، بعد از اما مشکلات که دیدم، فرهنگایی را که دیدم، مردم را که ملاقات کردم، کشورایی را که دیدم، بیشتر از 70 کشور دنیا را سفر کردیم و با فرهنگای مختلف را تجربه کردیم، آموزش پیدا کردیم، دوستایی داریم از او کشورها، ما به این فکر شدم که یک انگیزه را برای مردم خود یا برای کسایی که در واقع انگیزه نمیتونن داشته باشن بر دلایل مختلف، بر از اینا یک انگیزه مبتوم و او یک ترغیب باشه که گویا زندگی ممکن است اگر شما او را بر خود ممکن بسازه. تحت اینمی عنوان و تحت اینمی فکر و افکار که وجود داشت، من این کتاب خواستم نوشته کنم. یک پروژه دو ساله زندگی من هست و من دو سال بالای از این کتاب زحمت کشیدیم و تمام خاطرات خود را، البته تمامش هم گفته نمیتونم، بعضی خاطراتی که بسیار زیاد انگیزشی است و واقعا انگیزه میده چالش هایی را که من دیدم تجربه کردم، همچنان فرصت هایی را که نصیب شدم، بازم تأکید کنم کشورهایی را که رفتم، فرهنگ هایی را که تجربه کردم به نوعی از درخواه و کار کردم. من در کشور تایلند کار کردم، در کشور جنوب آسیان کار کردم به عنوان یک کانادایی یا یک دیپلمات کانادایی، و همچنان در کشور کانادا زندگی میکنم و رفت آمده که با در امریکا دارم، در کشور اروپایی داشتیم، آسیا. همچنان خواستم که برای دوستایی که به دنبال یک انگیزه هستن که زندگی ممکن است اگر اونا خودشان ایده ممکن بسازن،
یعنی
روی امی معنشته کرده میتونم،
یعنی به یک نوع تجربیات خودتان با مردم شریک ساختین که چینوه چگونه از فرصتهایی که در زندگیشان هست استفاده بکنن.
بله، فرصت های استفاده بکنن، و در این زمان اگر مردم ما یا دوستای ما یا اشخاص با مشکلات مواجه میشن، اینا باید استاده نشن، اینا باید فکر نکنن که زندگی همیجا آخر است و اینا نمیتونن که پیش برن یا تحصیل کردن نمیتونن یا کار کردن نمیتونن. نه تنها که تجارب خود را در این قسمت شریک کردیم، بلکه ثبوت خواستیم ارائه کنم که مردم ما، دوستای ما، اشخاصی که واقعا میخواین که موفق شون، اونا میتونن که موفق باشن.
بسیار عالی. الیاس جان، در مورد مهاجرت برم کوتاه بگو که بعضی کسایی که در دنیای مهاجرت داخل میشن افسرده میشن، با مشکلات زیاد روبرو میشن. در کل این مهاجرت خودش یک پروسه بسیار طولانی مدت است و فشارهای مختلف را داره، سختی‌های زیاد را داره. خودت چطور تانستی که از این فشارها بیرون شوی و بتانی که موفقیت‌های زیاد را به دست بیاری که خاطراتت با دوستایت شریک بسازی؟ کوتا در این مورد بگو که باز میریم در مورد بعض مسائل دیگه.
فیضی صاحب محترم، وقتی که کسی که مهاجر میشه، در واقع همه چیز خود را در پسر میگذاره، هیچ چیز خود را با خود نمیاره. من همیشه میگم فقط مهاجر خود را میاره، دیگه هیچ چیز خود را نمیاره. و در یک کلمه دیگه اگر بگویم، آورده نمیتونه. اولی اما مهاجرت ما متاسفانه هم بسیار زیاد متفاوت بود. یعنی اگر هر کسی که به کشور می آید، حتما یک سیستم سپورت یا یک سیستم حمایتی نسبت بر از وجود دارد، یک دوست داره، اعضای فامیل از او به طور مثال اونجا میتونه باشه، یا یک کشور تقریبا آشنا است برش. اگر ما به عنوان یک محصول وقتی که آمدم از افغانستان، شما فکر کنید که من از افغانستان به کانادا آمدم که ده ها یا هزارها کیلومتر فاصله است، و در کشور کانادا وقتی که ما آمدم، نه تنها که یک مسئولیت داشتم که باید من درس بخوانم، این مسئولیت هم داشتم که باید من موفق باشم و یعنی خودکفا شوم و یعنی از فرصتی که آمده پیش آمده استفاده کنم. در این زمان هیچ اعضای فامیل من، هیچ دوستی من در کانادا دو وقت نداشتم. یعنی ما وقتی که در کمپس، در خوابگاه دانشگاه UBC در ونکوور، اونجا ما زندگی میکردم، یک دانه افغان، یک دانه شرقی اصلا بسیار به ندرت دیده میشد. و به مو دلیل هم هست که زبانی که ما انگلیسی دکی یاد گرفتم، بسیار به زودی یاد گرفتم و بسیار خوب یاد گرفتم، چرا که هیچ تماسی ما با هیچ کسی بیرون از امو خود دانشگاه و در شهر ونکوور نداشتم. مهاجرت در این زمان میتونه که بر ما نقطه آغاز باشه. مهاجرت میتونه بر ما یک نقطه باشه که ما زندگی، تجربه که در زندگی خود داشتیم و ناکامیایی که در زندگی داشتیم و در این زمان فرصتایی که در زندگی داشتیم، این به شکل از اشکال یا به نوعی از انخوا با مهاجرت مکس کنیم و بتانیم که یک شخص موفق باشیم. یگانه رایی که در مهاجرت میتونه ما را موفق بسازه، اولش تعلیمات است، اولش امو تعقیب کردن یک رشته است که ما را میتونه به جامعه زیادتر مدغم بسازه، و دیگه خود فهمیدن خود قوانین، فهمیدن خود ارزش های از جامعه بیتانه که انسان را به بالاترین جای ها برسانه. وقتی که ما با مردم کار میکنیم، وقتی که ما در جامعه زندگی میکنیم، این بر ما است که ما باید امو فرهنگ جامعه را درک کنیم، ارزش‌هایش را درک کنیم، درس بخوانیم و در این زمان اوپن باشیم، یعنی باز باشیم، باز نسبت به فرهنگ‌های دیگه، باز نسبت به ادیان دیگه، باز نسبت به ارزش‌های دیگه، چرا که ما در کشورهای شرقی و به خصوص در افغانستان ما همیشه با یک ارزش، با یک فرهنگ سر کار داشتیم و این محدودیت ما اگر ما محدودیت را نسبت به ذهن خود ادامه بدیم، ما جدا که موفق نمیشیم، بلکه ناکامی ها روز به روز افزایش پیدا میکنه.
در مورد ازی برم بگو ایلیاس جان، وقت زندگی گذشته تا با زندگی امروزت مقایسه میکنی و همو روز اول که یادت میاد که برات گفته بودن که تو نمیتونی و زندگی حالت میبینی، چقدر همین تلاش ها و زحمت ها و پشتکارت روی زندگی تأثیر گذاشته؟ چقدر زندگی تا تغییر داده؟
بله بسیار، اگر کوتاه بگویم فیضی صاحب، بسیار زیاد تأثیر مثبت داشته، نه تنها بالای فعالیت های روزانه خودم، نه تنها بالای افکاری که دارم، برزو برای فامیلم، بر دو طفلم و بر کسایی که اونا با اونا در تماس هستم، به مو دلیل است که ما یک شخص انگیزشی هستم و در مجالس، در کنفرانس ها اینجا دعوت میشم و سخنرانی میکنم و این به این دلیل است که امو گذشته و مقایسه از او با حالت حال و چه رقم ای حالت ایجاد شده، خودش برای من هر روز انرژی میده و من را بسیار شادمان میسازه و من را ترغیب میکنه، تشویق میکنه که زندگی ممکن بوده اگر ما ایره بر خود ممکن بسازیم.
بسیار عالی. از زندگیت بگو که زندگی فعلا در کانادا چگونه هست و با طفلکای تو، فامیل تو، خانمت زندگی چگونه میگذره؟
زندگی خب، ما در کانادا یک مدت زیاد را حال سپری کردیم، ما با جامعه اینجا، با فرهنگ اینجا بسیار تطابقات خوب کردیم، دوستای دارم، بیشترم گفتم در کنفرانس هایی که میرم و در جایی که دعوت میشم، ما اینجا بسیار امروی جامعی که زندگی میکنم خوشحال هستم و از کارهایی که کردم راضی هستم و در این زمان من با حکومت کانادا اینجا کار میکنم، یک کار که در قسمت پالیسی است، من امروی حکومت کانادا همکار هستم و یک نهاد را تأسیس کردیم که به نام نهاد امید بخش کانادا است. بیشتر یاد کردم کوتا او دو هدف داره، یکی با خدمت بر مهاجرین است که ما چطور بتانیم که مهاجرین اینجا تازه وارد را البته زیادتر کمک کنیم و تطابقات از اینا را با جامعه فراهم کنیم، کار بر از اینا پیدا کنیم و در این زمان با افراد دارای معلولیت کار کنیم. مثلا مصروف می باشم، روزانه جلسات می داشته باشم، در کنفرانس ها دعوت می شیم و به او دلیل وقت، همه چیز بعض وقتا میگم دارم اما وقت ندارم که برای کارهایی که حتی میخوایم دیگه هم ادامه باتم، کتاب دیگه نشته کنم، اثر دکترهای خود کار کنم، به این دلیل ای مسئولیت هایی که فعلا پیش آمده نمیتونم، اما از زندگی خود جدا، از کارهایی که کردیم خوش هستم.
تشکر ایلیاس جان. در مورد خاطرات خوش و ناخوشتان بر ما بگو که در این مسیری که پیمودی، تلخترین یا ناخوشترین خاطره چی بوده و خوشترین خاطره چی بوده برام بگو.
فیضی صاحب محترم، من قدر در زندگی خاطرات تلخ دارم که نمیتونم کدامش براتون بگویم، اما همیکش همی لحظه به فکرم آمد. فیضی صاحب، وقتی که من در کانادا آمدم، شما خود میفهمین که بین ونکوور و کابل وقت یک تفاوت زمانی 12 ساعته وجود داره، در بعض فصلهای سال تغییر میکنه و ما چون در ماه جولای آمده بودم، در ماه آگست در خوابگاه خود که ما بودم، همیشه ما 12 شب دیگه بعد از او بر استراحت نمیتونستم، یعنی امو فوکسم از بین میرفت، چرا که در افغانستان او وقت روز میباشه. اینجا ما خواستم که از این اتاق که برام داده شده بود بیرون بریم و یک چند دقیقه گفتیم خیلی قدم بزنیم و بیرون ببینیم به این شکل. وقتی که ما بیرون برآمدم، امی کسی که در دانه دروازه بود برازی گفتم که من یک کوتاه پس می آیم، یک قلم می زنم پس می آیم. اینجا که من رفتم، چون در ما بسار فضا نو بود، تمام جای ها نو بود، بلدنگ نو بود، اما تعمیر یک زندگی می کردیم دیگه. طبیعتا که اینجا خوب لفت یا الیویتر یا مو در افغانستان نیست، عادت به او نداشتیم همین چیزا دیگه. من را گم کردم این همینجا، از یک بسیار رکرنی قدور رو من نرفتم، از یک سرک به دیگه سرک، از یک سرک به دیگه سرک. وقتی که در دقیقی از این سپری شد، من واقعا را گم کردم، پس نمیتونم خانه خود را پیدا کنم. دیگه ساعت است بالاتر از یک بجه شب است. باور کنم که فیضی صاحب من اینه میجا تا بشش صوبه من میجا انتظار کردم، چون رو خیلی کس نبود، فقط شمال بود امی که برگار شور میداد. زیرک درخت شیشتم دیگه، ساعت یک بود، دو شد، سه شد، چهار به می شکل تا شش، و تلفن رو هم که من داشتم با خود تلفن ناورده بودم، و تلفن های وقت این رقم آوازو که آل دارن که میتونیم که زنگ بزنیم بسیار براحتی به عنوان یک کسی که تکلیف بینایی دارن یا معلولیت های مختلف، تلفن ها بسیار سلطه ها رو فراهم کرده. یا همی تکنولوژی امروز، همچون تکنولوژی در وقت هم وجود نداشت، یک تلفنی که من با خود از افغانستان برده بودم. با اونجا شیشتیم تا که روز شد دیگه. اونمو یک خاطری است که امیل از به فکر ما آمد و پیشترم گفتم زیاد خاطر را تلخ دارم. تا شش صبح شیشتم، بعد از او یک کسی از رای میگذشت و زیاد دورم بود، من رفتم با او صدا کردم سرش و آمد و برش گفتم که من گوجه زندگی میکنم، اما آدرسه که خانه که من داشتم و بیادم بود و او را میشه پیش خود میداشتم. و بعد از یک 15-20 دقیقه قدم زدن با او شخص، باز ما تانستیم که خانه را پیدا کنیم و مو خوابگاه یا مدلی خود را اونجا ما پیدا کنیم.
تشکر. الیاس امید، یکی از جوانانی که در افغانستان تحصیلات را آغاز کردی که نابینا بودی و در اثر جنگ ها دو چشمت از دست دادی و حالا به جاهای مختلف به پیروزی رسیدی و دست یافتی، حتی کتاب چاپ کردی و در بخشای مختلف تحصیلات کردی. از این که در برنامه مهمان آزادی وقتت گذاشتی و دقایق با خودت صحبت کردیم، سپاسگزارت هستم. همیشه موفق و سربلند باشی.
بسیار تشکر فیضی صاحب، از شما هم تشکر، وقت گذاشتن. از رادیو آزادی تشکر. رادیو آزادی یک رادیوی مردمی است و ما همیشه شنوندهش هستم، و از اینکه شما در این برنامه مرا دعوت کردن بسیار تشکر میکنم.
سلامت باشی. شنوندای عزیز، برنامه مهمان آزادی هم در اینجا به پایان میرسه. همیشه موفق و کامگار باشین و با رادیو آزادی بمانین.
جنجور آمدم بیمار میرم، افروز به دنبال تو میگردم شب روز. ای گل افروز، ای گل افروز، به دنبال تو میگردم شب روز. گذرداری نداری، ز احالم خبرداری نداری، با کابل جان گذرداری نداری، ز احالم خبرداری نداری. من میمیرم ز درد اشتیاقش، بسوی ما سفر داری نداری.